ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی زمینی نخواهد بود. فرمانده کل سپاه پاسداران تحریم‌های جدید آمریکا را منفعلانه و فاقد ارزش دانست. عراق میگوید اجازه نمی‌دهد آمریکا از آن کشور برای حمله به ایران استفاده کند. درود شنوندگان عزیز، بکتوش خمسه‌پور هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز گفت جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی شامل پیاده کردن نیروی نظامی نخواهد بود و به گفته او زیاد طول نخواهد کشید. ترامپ که با شبکه خبری فاکس گفتگو می‌کرد در این حال ابراز امیدواری کرد آمریکا وارد جنگ نشود. دونالد ترامپ خواهان مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی است، اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز پیشنهاد مذاکره آمریکا را یک به توصیف وی فریب خواند و گفت آمریکایی‌ها می‌ترسند جلو بیایند، بنابراین می‌خواهند مذاکره کنند. پایان نقل قول. رئیس جمهوری ایالات متحده در بخش دیگری از گفتگوی امروز خود با شبکه خبری فاکس گفت که رهبری جمهوری اسلامی به گفته او باهوش نیست. تنش میان طرفین و گمانه‌زنی درباره احتمال درگیری نظامی میان تهران و واشنگتن پس از سرنگون شدن یک پهپاد آمریکا توسط سپاه پاسداران شدت یافته است. فرمانده کل سپاه پاسداران تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه رهبر جمهوری اسلامی و تعدادی از فرماندهان سپاه را واکنشی منفعلانه به سرنگونی پهپاد آمریکا خوانده، آن را فاقد ارزش و تأثیر دانسته است. این اظهار نظر در حالی بیان شده که در پی اعلام لغو تصمیم به اقدام متقابل آمریکا توسط ترامپ، برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که آمریکا در واکنش به سرنگون شدن پهپاد آمریکایی اقدام به حمله سایبری علیه اهداف جمهوری اسلامی کرده است. واشنگتن و همچنین تهران این گزارش‌ها را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکردند. ایالات متحده دوشنبه در راستای سیاست فشار حداکثری اسم رهبر جمهوری اسلامی و دفترش را به اتفاق 8 فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریم‌ها قرار داد. برهم صالح رئیس جمهوری عراق میگوید بغداد تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهد ایالات متحده از حریم هوایی یا خاک آن کشور برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کند. برهم صالح در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت نمیخواهند عراق تبدیل به محلی برای انجام اقدامات خصمانه علیه همسایگانشان شود. او همچنین نسبت به تبعات تنش‌های اخیر برای عراق ابراز نگرانی کرد.
ما درباره افزایش تنش‌ها و تبعات آن برای عراق بسیار نگرانیم.
و اما قوه قضایی جمهوری اسلامی در طول حیات آن حکومت همواره مورد انتقاداتی به دلیل نقصان‌های جدی در عمل کردش قرار داشته. قوه مذکور اکنون با 17 میلیون پرونده در گردش مواجه است و تعداد زندانیان نیز روز به روز افزایش می‌یابد. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی خواستار تحول در این قوه شد. او در این باره گفت کاری کنید که بعد از گذشت یک مدت قابل قبولی کاملا احساس شود که قوه قضایی دچار تحول شده است. آیت الله خامنه‌ای با اشاره به برنامه‌ای که رئیس قوه قضایی تهیه کرده تأکید کرد که تحقق خارجی چنین برنامه‌ای احتیاج به کار دارد. ابراهیم رئیسی تولیت پیشین آستان قدس رضوی از اسفند 1397 جایگزین صادق آملی لاریجانی در قوه قضاییه شد و از همان آغاز به دلیل عضویتش در هیئتی که درباره اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی تصمیم می گرفت و نقش وی در اعدامهای دست جمعی سال 67 انتقادات تندی نسبت به انتصابش بر رأس قوه قضاییه منتشر شد. با وجود اینها وی در مراسم معارفه که 20 اسفند 97 در قوه قضاییه انجام شد ادعا کرد که تحولات مهمی در این قوه صورت خواهد داد، تحولاتی که ریشه‌هایی در حوزه‌های بسیار گسترده دارد. وی همچنین ضمن اشاره به وجود فساد در قوه قضاییه گفت
امروز مدعی مبارزه با فساد درون قوه قضاییه خود قضاتند. خود قضات عزیز و پرکار و پرتلاش ما صبح تا شب در بخش‌های مختلف قضایی مدعی چند نفری هستند که به عنوان کارمند یا افراد منحرف به عنوان قاضی بخوان دستگاه قضایی رو ناسالم جلوه بدند.
اما ادعاهایی از این دست همواره در کارنامه رؤسای پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم وجود داشته، بیان که در عمل طی سالیان تکیه زدنشان بر این مسند به نتیجه ملموسی بیانجامد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل مربوط به ایران، ساکن آلمان، طی گفتگو با رادیو فردا در مورد وعده‌ها و عملکرد رؤسای قوه قضاییه جمهوری اسلامی معتقد است:
اول اینو بگم که ابراهیم رئیسی بیش از 23 سال در رأس قوه قضاییه بوده، 10 سال از مرداد 83 تا شهریور 93 معاون اول قوه قضاییه بوده. سخت باور کنیم قرار انقلابی بکنه که زمان نفر دوم بود، نکرد. و تجربه این سه دهه گذشته هم تجربه تلخی. سال 68 موقعی که محمد یزدی اومد از فقه اسلامی، عدالت علوی، شریعه قاضی گفت، به جایی رسید که سال 78 هاشمی شاهرودی اومد گفت من یک ویرانه رو تحویل گرفتم. دوباره آقای شاهرودی با شعارهای بزرگ آمد. سال 80 گفت عقده‌ای افراد بیگناه رو به بدترین شکل شکنجه میکنن، بخشنامه حقوق شهروندی داد. صادق لاریجانی که آمد گفت این قوه قضاییه اصلا اسلامی نیست. دوباره او شروع کرد با لجبازی، تندروی، با هدف اجرای احکام اسلامی، حدود و قصاص الهی. جایی رسیده که حالا آقای رئیسی میگوید این قوه قضاییه مطلوب نیست. واقعیت این هستش که تجربه سه دهه گذشته قوه قضاییه صرفا سرشار از شعار و حرفهای تو خالی بوده.
اما ابراهیم رئیسی به عنوان ششمین رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نزدیک به 4 ماهی که بر این مسند تکیه زده، فعلا به دادن وعده ها ادامه می دهد. به عنوان نمونه، وی اردیبهشت ماه در دیدار با کمیسیون قضایی مجلس گفت که با انتشار علنی احکام قضایی موافق است، وعده ای که فعلا خبری از انجامش نیست. آقای رئیسی اخیراً هم درباره وجود 63 حساب بانکی قوه قضاییه گفت که تعداد آنها 63 حساب نبوده و در دوران او تقلیل یافته است.
این به دلیل همین ذهنیت‌هایی که در جامعه ایجاد شده، اولا این حساب‌ها رو به 5 حساب تقلیل بدیم و بعد هم به نحوی که هم عزیزانمون در دستگاه قضایی هم مردم عزیزمون در جریان باشن، ما سالانه هم درآمد از این حساب ها رو و هم هزینه رو به اطلاع عموم برسونیم. یعنی من این شفافیت رو در پایان هر سال انشاءالله برنامه دارم به اطلاع همگان برسونم.
با وجود تاکید آقای رئیسی بر ارائه گزارش سالانه در مورد این حساب‌های بانکی، مسئله اصلی این است که اساساً وجود چنین حساب‌هایی در قوه قضاییه غیرقانونی است، چرا که منشأ مالی آنها از کارکرد و سود بانکی مبالغی تأمین می‌شود که توسط متهمان پرونده‌های مختلف به عنوان وثیقه و خسارات به حساب قوه قضاییه ریخته می‌شود. این در حالی است که طبق اصل 53 قانون اساسی باید کلیه دریافت‌های مالی در خزانه متمرکز شود و طبق اصل 55 اسناد و مدارک آن برای حسابرسی و تفریق و گزارش به مردم به دیوان محاسبات داده شود. ابراهیم رئیسی تا کنون پس از گذشت نزدیک به 4 ماه در آشفتگی‌های قوه قضاییه موفقیت خاصی در کارنامه خود نداشته است. تعداد پرونده‌های در گردش این قوه رقم نجومی 17 میلیون را نشان می‌دهد و مبارزه با فساد فقط در حد وعده راه اندازی مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی باقی مانده، در حالی که پرونده متهمان فساد اقتصادی از اردیبهشت سال 97 در شعبه جدیدی در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت و این اقدام هم در پی درخواست صادق آملی لاریجانی از آیت الله خامنه ای صورت گرفت.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. شما چه فکر میکنید؟
آمریکا احتیاجی نیست آقای ظریف رو تحریم کنه. آقای ظریف توسط آقای سلیمانی و آقای حجازی و دفتر بیت آقای خامنه‌ای تحریم شده بوده، حالا به روی خودش نمیاره، با پر روی دوباره برگشت و استعفاش رو هم پس گرفت. این دیگه عملا آبروی نداره که بخواد به عنوان وزیر امور خارجه در نقش وزیر امور خارجه باشه. بعدش هم این که اینایی هم که الان هی داد و هوار میکنن از خود همکاران رژیم که چرا آمریکا آقای ظریف رو تحریم میکنه، اینا اصلا محلش هم نمیذاشتن، حالا دارن ازش استفاده میکنن.
میخواستم به آقای خامنه‌ای و سران سپاه پاسداران تبریک و تهنیت بگم به خاطر تحریم شدنتون از طرف دولت امریکا. امیدوارم که سرنگونی جمهوری اسلامی را هر چه زودتر در کشور آریایی خودمون جشن بگیریم و یکی یکی شما به سزای اعمالتون برسید. ملت ما هرگز فراموش نمی‌کنه که چطوری شما در 40 سال کشور ما رو به نابودی کشوندید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی حادثه برخورد خشن ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با دختر جوانی در تهران را نیازمند رسیدگی قضایی دانست و گفت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی درباره این اتفاق با وزیر کشور صحبت کرده است. در ویدیوی منتشر شده از واقعه در شبکه‌های مجازی، ماموران نیروی انتظامی در حال ضرب و شتم شدید یک دختر هنگام بازداشت او دیده می‌شوند. پس از عکس‌العمل‌های گسترده به این واقعه، روز سه‌شنبه گزارش شد که سرتیپ دوم پاسدار حسین رحیمی، رئیس نیروی انتظامی تهران، دستور بازداشت و تعلیق ماموران در اتفاق یاد شده را داده است. این در حالی است که ساعتی پس از انتشار گزارش‌ها در این باره، مرکز اطلاع رساندهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت اجرای این دستور به تصمیم وی تا تحقیقات بعدی متوقف شده است. 20:11 ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که درباره یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات محمد علی زحمتکش، فعال صنفی معلمان، میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان است که در شیراز زندگی می کند، اما همکنون در زندان این شهر محبوس است. محمد علی زحمتکش 17 اردیبهشت ماه امسال به زندان رفت تا محکومیت 2 سالش را بگذراند. این معلم بازنشسته که در تحصن و اعتراضهای سراسری معلمان در پاییز سال گذشته شرکت کرده بود، 22 آبان ماه 97 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. همزمان با ده‌ها معلم دیگر که همان زمان در شهرهای مختلف ایران احضار یا بازداشت شدند. محمد علی زحمتکش پس از حدود 3 هفته بازداشت و بازجویی توسط ماموران اطلاعات سپاه فجر استان فارس در آذرماه 97 با وثیقه آزاد شد، اما برای او پرونده تشکیل و به دادگاه انقلاب شیراز ارسال شد. شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی این فعال صنفی معلمان را به تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی متهم کرد، اتهامی که برای او حکم 2 سال زندان و 1 سال تبعید به ارسنجان را به دنبال داشت. رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان، آموزش رایگان و آزادی معلمان و فعالان صنفی زندانی از جمله خواسته های معلمانی بود که پاییز سال گذشته دست به اعتراض زدند. اعتراضی که مدافعان حقوق بشر آن را مسالمت‌آمیز توصیف کردند، اما حضور در این تجمعات به یکی از اصلی ترین مصادیق اتهام‌های این معلم در پرونده قضاییش تبدیل شد. محمد علی زحمتکش باید 2 سال آینده را در زندان عادل‌آباد شیراز سپری کند و پس از آزادی هم برای گذراندن حکم تبعیدش راهی شهرستان ارسنجان شود.
دیدگاهتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 20420221122 21:12 بازگو کنید. 23 دقیقه ایران فشرده اخبار.